بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد صلوات ختم الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين شايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای قبول عزیزادت ها و انشاءالله شادی روح از معصومه اسلام علیها خداوند از زیارت با معرفت و شفاعتون حضرت بهرمند کنه و این جلسه را تحت عنایتون حضرت قرار بده صلواتی ختم کنیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
خداوند انشاءالله از برکات این چله بهرمند کند آنچه که به بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود این ایام به جمع حاضر تمام عزیزان عطا بفرمایه صلوات ختم کنیم قبل از ورود به ادامه بحث جلسات گذشته یک مطلبی مناسب هست که یادآوری بشه تا انشاءالله البته این مطلب تکراری هست و ضرورت دارد اونقدر تکرار بشود که به گفتمان تبدیل بشه و البته این ناچیزتر از جرد و غباری مثل بنده در اون مقام نیست که از تکرار این حقیقت و گفتمان بسازد. اهل بیت علیه السلام این حقیقت را هم به عبارتهای گوناگون در زیارتها و دعاها و روایات تکرار کرده اند و هم توصیه فرمودند این دعاها و زیارتها به مناسبتهایی مرتبا تکرار بشود تا گفتمان ایجاد بشود. مسئله بسیار عمیق و مهم است و آن معرفت در معارف هست که تا جایی که می فرماید اصلا عملی قبول نمی شود بدون معرفت. بیانهای مختلفی است در خصوص که یکی از خاصیت‌های معرفت این است که معارف در درون انسان باز بشود و در زندگی او جاری بشود. معارف توحید، آخرت، ملائکت الله، قرآن در زندگی او جاری بشود و حالا بنده گوشه از دعای نطبه در خصوص ترجمه عرض می کنم تا ببینی مطلب چقدر سنگین است و اینکه ما مرتباً بایستی دشمنان اهل بیت علیه السلام رو لعنه بکنیم باز هم کم هست، چون اونها ما را با محرومیت از اهل بیت علیه السلام خفگان جهنمی که درست کردند، آن جنایت کارانه که محروم کردند جامعه را از هدایت اون انوار مقدسه، دین را، معارف را، توحید را، آخرت، قرآن، همه اینها را در الفاظ و در مفاهیم ذهنی زندانی کردند. و خاصیت عملی زندگی ساز را در جامعه اسلامی از آن گرفتند. بگذاریم که همین مقدار را هم کاری کردن که در قفسه های کتابخانه ها خاک بخوره، و اگر نبود مجاهدت های پیگیر علمای ربانی در طول تاریخ با هدایت آقا امام زمان علیه السلام، معلوم بود که این ابلیس ملعون میخواست چه بلایی بر سر دین بیاورد، البته به مؤمنین در واقع. حالا بنده به عنوان نمونه از کلمات بی شمار از این نوع بیانات که معصوم علیه السلام فرموده اینها را تکرار کنید تا به گفتمان عملیاتی تبدیل بشود در جامعه، یک نمونه هاشون رو عرض می کنم. خب در دعای نطبه عرض می کند یا به عبارتی می فرماید: لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته. امر حضرت در خصوص این هدایتگران حقیقی، نور افشان جامعه بشری که توصیه فرموده بود، امر فرموده بود، اما فرمانبرداری نشد. بلکه چی؟ کار تمام شد؟ نه، والامت مصرتون علی مقتی، کار بنزه پایان نیافت. گروهی اصرار بر مقت آن انوار مقدسه کردند. عنایت دارید لفظ عدو به کار نبرد، مقت به کار برد. مقت یعنی دشمنی چین توزانه، سرسختانه، یک دشمنی عذاب آور، قریب به این عبارت. کار تمام شد. خب ادامه داره که بنده سریع میگذارم مطلب برسیم. تا رسید به اینجا که فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، تا توانستن شهید کردند، تا میتوانستند کشتند، نسل کشی کردند. اگر نتوانستن شهید کنند و بکشند، باز هم ول نکردند، اسیر کردند. آنچه میتوانستن اسیر کردند. تا آنچه نتوانستن اسیر کنند، تبعید کردند، از جامعه دور کردند آنها را، جامعه را از آنها محروم کردند. خب این تکرارهاش عرض میکنم، نگه دعای نطبه هست، میفرماد هی بخوانید تا معانی این معنا در جامعه، تا میرسد به اینجا که میفرماید فلیبکل باکون و ایاهم فلیندو بن نادبون ولی مثلهم فلتزرف دموع ولیسرخ صارخون و یزد جزاتون و یعجل آتون. راز این فرمایی که جریه کردن را به چند عبارت گوناگون تکرار کرده. می فهمید که چون جریه کنند دیگه انواع و اقسام جریه ها رو آورده حضرت، هر کدوم یک وضع خاص خودش رو دارد. اون که می خواهد جریه کند سایه جریه اینزا هست، جریه کنگان اینزا بیان جریه کنند. دیگه چی؟ ولیند و فلیند و به ناطبون، نطبه کنندگان اینجا نطبه کنند. نطبه یعنی چی؟ فرق با اون جریه، این یه جریه ایست که همراه با ذکر و شمارش صفات زیبای اون عزیز از دست رفته، اینو میگن نطبه. خب گاهی دیدید مثلا یک مادر شهیدی مثلا شروع میکنه میگه آخ نمیدانید این پسر من چقدر شجاع بود، آخ نمیدانید چقدر با ادب بود، آخ نمیدانید چقدر با سواد، نمیدانید چقدر اهل عبادت بود، نمیدانید چقدر مهربان، نمیدانید چی میگه، جریه میکنه، میگه جریه میکنه، یاد خاطرات اون زیبایه ها رو متوسل میشه، جریه میآید. اینو میگن نطبه. اگه قرار است ما کسی که صفات زیبای او رو خاطرات رو توسط کنیم و از محرومیت اون به ما جریه دست بدهد، میفرماید همین جا است. میفرماید بله ولی مثل هم فل تزرف دموع، تزرف اون جریه رو میگن که شخص دیگه توان صدا بلند صدا کردن که ندارد، از رمق افتاده، اونقدر فشار فضا خاصی براش پیش اومده که نشسته گوش فقط از چشماش عرق زاری میشه، بی سر صدا ساکت مونده گوشه، فقط از چشمه ها زاری میشه عشق. این یک نوع از جریه کردنه. اگه کسی بخواهد این زاست اون نوع جریه. بله ولی از روخ سارخون، اینم یه طور جریه هست. این جریه همراه با داد و فریاده، داد و فرمایی که داد و فریاد میشند. برای چی؟ برای این که برایشون ظلمی شده، مصیبتی بار آمده و داد میکشد، کمک میخواهد. آی مردم، آی مثلا دوستان، آی فلان، بیایی تو بینی به من چه بلایی داره وارد میشه، چه مصیبتی، چه ظلمی، داد میکشه، جریه میکنه. اینو میگن ولی از روخ سارخون، اینا چی میخوان این دو جریه کنن، زاش همین زا هست. و یزد چه زاد جون، اینم یه طور دیگه هست، یعنی زدزه کشیدن. این مال آدم هاییست که از فشار درد داد میکشند، جریه میکنند. شو بیمارستان ها نموناش فراوان میبینیم، یک خدا به همه مریض ها شفا عنایت کند، که در شدت درد اونقدر بالاست که صدای این مریض به آسمون میپیچد، داد میکشه از ناله دردی که میکشه، زدسه میکشه. این زور جریه کنندگان زایش اینجاست. و یه اجل آتون، اینم یه زور شیون، مثل مادری که عزیزی را از دست داده، طوری شیون میکند که دیگران را به جریه میاندازد. اینقدر حال جریه او اثر در اثر ساز است. این که ما می فرمان دعای نطبه، فرد این نیست که باید دل خوش باشیم که ثواب کرد، جمعه بوده دعای نطبه صلا خوندیم، یا فلان ایام اومد منم ثواب بردم. ما همین یه تکیه این دعای نطبه با معرفت باز بشه، طول این تاریخ شیعه چه گفتمانی ایجاد می کرد، چه گفتمانی، چه اثراتی. خواهد بیان کنه که آی اونهایی که هر کدوم در افراد جامعه به این نوع گرفتاری هایی جریه می کنید، شاید یک عنوان این باشد که علت اصلی اونها اینجاست. اگه این نبود، این محرومیت شما از اهل بیت علیهم السلام نبود، اگر معرفت دینی در زندگی جاری بود، این گرفتاری ها، این مصیبت ها، این مشکلات، این اینا خبری نبود از اینها. زندگی چیزی دیگری بود، زندگی زیبایی های بهشتیش. یا شاید این رو بخواد بفرماید که آی اونها که گرفتار سنین ناله های این سنین گوناگون هستید، هر چه مصیبتتون هم بالا باشد، در پیش این مصیبت این گریه هستن نیست، اینا جای گریه نیست، خیلی ناچیزه اون گریه هایتون انواع و اقسام، همه اون انواع و اقسام ها. اگر بدانی چه جنایت بزرگ اتفاق افتاده، اونا خیلی ناقصه. اگر بفهمیم چه مصیبتی وارد شده از محرومیت ما از اهل بیت علیهم السلام. خب وقتی که باز میکند عین الحسن و عین الحسین عین ابناء مستاقی باز میکنه، صالحون بعد صالح و صادقون بعد صادق، عین السبیل بعد السبیل. های اونها که در طول تاریخ انواع حزبه ها، انواع طبقات، انواع گروه ها بر مردم حکومت کردید، های دنیا اون حکومت که صداقت دارد، اون حکومت که شایسته در شأن انسان با کرامت با ارزشه، آن حکومتی که بنا بود شما را به هدف خلقت برساند، کو اون رهبریش امام حسن، امام حسین، ابنا و راه حکومت، راه مدیریت، عین الخیرت تا میرسه ادامه بحث که عین المتخر و تجرید الفرائض و سنن، کجاست اون که در اثر این خفقانه های جهنمی چه دینه هایی به ما درست کردن به نام اسلام، به نام دین، و نسله های طول تاریخ سهشون باز کردن با اونچنان دینی زندگی کردن بزرگ شدند. یه صلواتی خط کنید جلو تشبیه رو بزنید.
الله اکبر. محمد آل محمد عجل فرجه.
این یه دیگه بحث گسترده است که قضیه حکومت ها با حکومت الهی و توحیدی در مبانی، فرقه های ذاتی اون اصلا با اون مسائل، که بحث گسترده تخصصی خودش که فعلا جای بحث ما نیست. خوش را میبینید که ما در طول بعد هزار و چند صد سال این همه توصیه معصوم علیه السلام، این امت جامعه اسلامی گفتمانش که تبدیل به یک عملیاتی باشه، بعد این همه شد این انقلاب اسلامی که شنید این صدای دعای نطفه رو. وقتی که این شد، باز مشکلات همون مصیبتاش در دعای نطفه هست، تا این گفتمان همچنان نیاز به ادامه دارد. معرفتی که حضرت آقا در گام دوم انقلاب به ما مژده می‌دهد و در واقع به آحاد مردم مسلمان امر می‌کند که برای ساختن این گام دوم حرکت کنید، اون حرکت در واقع با استفاده از بیانات معظم الله همون این که این معارف از فضای ذهنی و از فضای عبارت بازی و از فضای اونها بیاد در متن زندگی انسان، حسی انسان باشد، اونگاه زمینه ظهور و این یک مسئولیت سنجی نیست در مسیر گفتمان سازی. یک عبارت بنده از حضرت ها میخونم تا این افق رو شما نشون میدهد. فرمایت معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد. اینا جای بحث است. حضرت ها در این بیانیه خب نقل هست که دقیق ترین دقت ها رو داشتند در تنظیم این بیانیه که برای نسل های بعد یک نقشه راه مهمی است. هر کلمه این ها داره باز بشه. بهشت می سازن تمدن نوین همون امید که حضرت آقایی می فرماید. حالا و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می آفریند. پس یکی از اینها که جا دارد مرتباً تکرار بشود به گفتمان و به سمت عملیات این است که این معارف ما توحید رو احساس کنیم و با آن زندگی بکنیم. آخرت رو همینطور، ولایت رو همینطور، قرآن رو همینطور. این عبارت رو از خود معصوم علیه السلام می فرماید بلیت الناس عظیمتون. خب بیچاره مردم در یه بلای بزرگی گرفتارند، چون بلاهای دیگر شاید یا باز بحث قبلی بلا نیست اصلا، یا پیش این عظمت بلا بلا حساب نمیاد. این بلا خیلی عظیمه که مردم گرفتار هستند. منشأ همین هاست. اون چیه؟ این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدوا به غیرنا. ما هم در فشار سنگینی. این ابلیس معلوم چه میکنه توی این عالم زمین؟ این بلای بزرگ مردم ما رو هم میسوزاند. ما اینها رو دعوت میکنیم بیایید ای مردم، راه اینه، زندگی اینه، حقیقت اینه، هدف خلقت اینه، آینده های پیش روی بسیار سنگینی دارید شما. اگر بدانید دوام نمیارید، تحمل کنید از فهم اونها، بیایید ما راه اینجاست. لم یجیبونا. شیطان کارهایی میکنه که اینا و این ترکناهم. خب دیگه ما چه کار بکنیم؟ نمیاد دیگه، لزم میکنه دیگه، میره. اون وقت لم یهتدوا به غیرنا. جایی نیست که این بیچاره انسان هدایت بشه. کجاست این؟ کجاست که در عالم، در کل این کره زمین، در کل این تاریخ که این انسان رو با صداقت برای خدا، نه به خاطر خود و گروه خود، باند خود، طبقه و الی آخر، به خاطر خدا این انسان رو دستش رو بگیره به سوی خدا بکشه؟ کجاست غیر از اهل بیت؟ خب این مختصر اشاره بود از این یادآوری که پس ما تماما به سفارش معصوم علیه السلام و قرآن که سعی بکنیم معارف به صورت حسی و معرفتی. لذا وقتی بحث از ابلیس می شود، بحث از شیطان می شود، تا ما در ذهن هستیم یک قصه ای رو تو ذهن ما فقط ساخته ایم، از ساخته ایمش نعوذ بالله از قرآن به اشتباه دریافت کرده ایم که به هر یک حضرت آدم خدا یک طرف، ملائکه هم یک طرف، یک آدم و شیطان هم اونور، یه چیزی شبیه مثلا یک مثلا روباه، یه چیزی. حالا اینجا بگو مگوی شد و فلان شد و قصه و داستان تمام. تا ما درباره شیطان و ابلیس همچون احساسی داریم پیداست که اون وحشت و خوف از این دشمن خطرناک بر انسان، نگه اسم یه ویروس میاد چقدر انسان ها رنگشون میپره، به اضطراب ها میفتند. سرا تو زندگی معرفت داره، میشناسه و همه وجود حس میکند چین ویروس به من وارد شد چه اتفاق میفتد، در متن زندگی توسط درش میکنه و بر همین اساس اثر عملیاتی. خب حالا ادامه بحث درباره این که قرآن درباره این ابلیس شگرده های پی سی دی او چه می فرماید، عرض بکنم که مستحضرید قرآن میگیم دیگه، قرآن یعنی حقیقتی که حتی یک حرفش هم زایت نیست، نعوذ بالله، یک حرفش، حتی کلمات مترادف هم که به کار برده اینو یا اونگچی رو روی اون حکمت خاص خودش، حتی دوتا کلمه رو که تقدم تأخرش روی سه حکمت‌های عظیم نیست، اینقدر این کتاب می‌فرماید که امام حسین علیه السلام کتاب الله عز و جل على اربعة اشیاء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، کتابی همچون کتابی است که شما مثلا یک حرف میبینید هر سه عمقش برید چیز دیگه باز میشه، در حد خودت یه حرف میبینید، چمانچه کودکی فقط صدا میشنوه، من حرف رو عمیق‌تر، اشاراتش عمیق‌تر، لطائفش عمیق‌تر، حقایقش. حالا چون این کتاب عظیمی با چون این ویژگی درباره شگرده‌های ابلیس صورت‌های گوناگونی به کار برده، آیا این انسان را کنجکاو نمی‌کند که من برم ببینم این چه موجود عنصر خبیث عجیبیه؟ این کنجکاو نمی‌کنه انسان رو که قرآن این جور شگرده‌های او رو به صورت‌های گوناگون باز کرده است، که بنده به مقدارش وقتون اجازه بده فقط می‌خوانم اون کلمات رو دیگه توضیحاتش. یک سایی در قرآن در شگرده های ابلیس واژه وحی به کار میبرد. خب وحی چیه؟ وحی یعنی انسان به هر چه بیخ گوشی با کسی صحبت کنه آهسته که دیگران نشنوند و نفهمند، یه توطئه مثلا خطرناکی رو بیخ گوشی به کسی توسح میدهد که دیگران متوسع نباشند، یا به معنای الهام هست که القاییست که در دل یک انسان وارد میشود. این یک نوع روشیست که شیطان دارد. در یک جای دیگه میفرماید استفزاز، اینم یه روش دیگر مال او، استفزاز می‌فرمایند اون چیزی که هم راحت حرکت می‌کنه و هم سریع حرکت می‌کنه. اون وقت می‌فرماست استفزاز صوت، درست نقطه مقابل وحی، یعنی شخص یعنی ابلیس با صوت به اصطلاح صدا این القاعاتشون رو وارد می کند و تحت تأثیر قرار می دهد، برخلاف اون وحی. در استفزاز می فرمایند که مرحوم علامه رضوان‌الله در المیزان نکته دقیق رو اشاره می فرماد، که یک نوع اهانتی هم توش هست برای پیروان اون. چون این یه آوازیست که حیوان را با اون آواز مدیریت میکنند، چون به جلو میرانند یا توقف میدهند یا جهتشون رو به هر کدوم سمت بخواهد با اون آواز این حیوان رو اینور اونور. همچون یعنی پیروان ابلیس شیاطین یه همچون وضعی دارند، چین ملعون با آواز خودش اینها رو. البته یک مفسر بزرگوار دیگری مستاقیست، البته اون نمیتونیم بگیم منحصر و معناست، شاید قریب به همون قضایی که امروز در اینترنت ها در هم خیلی سریع هم خیلی راحت، چه گوشه نشسته میلیون ها انسان، میلیارد ها انسان رو میتواند به انحرافات وحشتناک در اون هیجانات گوناگون نفسانی بتواند به اصطلاح اونها رو به اصطلاح سوار بشود بر اونها به نوعی. ولی خب این یک مصداق میتونه باشد، ولی به هر حال قرآن وقتی میفرماید این به صوت با صوت اینها رو به اصطلاح ببرید که غیر نکته وحی، حالا این در حقایق چه میخواد بیان بفرماید. در یک سایه دیگر مسئله وسواس رو میفرماید. وسوسه در واقع یعنی همون حدیث نفس، یعنی انسان خودش با خودش در درون داره صحبت میکنه و خودش در درون صدای خودش رو میشنوه انگار، و معلوم میشه که این یک مرحله دیگر عجیبی از این ملعون هست که اینقدر بر این انسان نزدیک شده که انسان اصلا دیگه احساس نمی کنه که این شیطانه، انگار خودش داره تصمیم می گیره این کار رو بکند و یا نکنه. اما که خناس می ترمایند، خناس اونی که خطر احساس بکند زود به خود زن می شود کنار میره، تا خطر احساس شد برطرف شد باز میاد تو میدون اسدوانه میکنه. حالا این خناس رو چه رابطه اش در آیات هست، البته به بند دیگه سرین ها رو میخوام بگذرم. اون چه که اثبات شده از آیات و روایات و اهل بیت علیهم السلام ادعیه، این ابلیس مرلون شیاطین کلن این خناسه ها، اون چه به شدت وحشت میکنن اون یاد خداست. همه لشکرشون بیان میدون وسوسه کنند هر چه میخواهند، همین که اون شخص متوسل خدا شد اینا زود زن میشوند و فرار میکنند، پنهان میشوند که سرعت اون عملیات هیچی ندارند. تا تو اون لاک خودشون پنهان شدن کمین شدن چه این شخص از یاد خدا باز غفلت پیدا خواهد کرد، همون چه غفلت پیدا کرد شروع کردن. دو مرتبه اومد بیرون از لاک خودش، شروع شد به اون جنایاتش انواع و اقسامش به کار ببرد. پس ملاحظه‌ام که کلمات چقدره بس به ظاهر متفاوت و در معنا هر تک شگرد خاصه. در یک جایی می‌فرماید خطوات شیطان، اونجا یک روش دیگری به شیطان قرآن به ما معرفی میکنه او را به نام خطوه. در خطوه چه اتفاق می‌افتد؟ خطوه یعنی همون قدم به قدم، گام به گام. خیلی ملعون عجیبه، خیلی حساب شده استمزاد میکند و رسی میکند که شخص در سه وضعیتیه، در سه استعدادیه، اونو پیدا میکنه به تناسب او که یهو رم نکنه این انسان از شیطان، خیلی با مهارت بچه نو زاسازی کرده و اونس داد این گام اولش رو دیگه عادی شد، حساسیت خاص از بین رفت، گام دومش رو شروع میکنه باز به همون روش. چه خیلی ظریف شخص خیلی حساس نشه که وقت رم بکنه توطئش چی باشد، آهسته آهسته تا اونقدر چه این گام دوم جا بیفته، تا زمینه فراهم شد گام بعد گام بعد، تا به انتهای اون فحشا و منکری شه، اون ذبی بیساره که میخواد دنبال کنه. مستاگم میخوام به من مستاگ عرض میکنم ها، ولی مطلب که عرض کردم حقایق. خب یه روز بیاد، خب تا اوائل انقلاب حتی بیچادرهای بیهیا هم خودشون رو به حیاداری میزدند. گام اول آمد یه جوری که با چشکال دارد، مثلا مانتو باشد، خیلی هم اون مثلا بدن نما نباشد و قشن سراسری باشد و روسری هم باشد و همه بدن هم گرفته بشه. خب این یه چیزیست که خیلی حساسیت شدید نیست. روز اول میکنه چادر بردارید، در جا اصلا خود اون انسان غیرتمند تو دهنش میزد، یعنی میگه آه چه اشکال دارد، خب مانتو هستی که روسری، قرار بدن دیده نشه دیگه. تا اون خود جا نینداخته همچنان همین که جا افتاد یه چیز طبیعی شد. مانتو هم یک لباس بالاخره پوششیه با روسری فلان، گام بعدی این روسری رنگین باشد، بعد این مانتو بدن نما باشد، تکتوک تکتوک تکتوک، اون حساسیت خیلی ظریف، تا یه مدت که ارزیابی میکنیم. خیلی سیستم های عجیبی دارن، تا ارزیابی بکنه که جا افتاده هنوز گام بعدش رو نمی کنستن. گام بعدش خوب جا افتاده که حساسیت ها کنار رفت و کاملا عادی شد، گام بعد آه چه اشکال در روسری خوردم عقب بره، یواش یواش همینطور همینطور تا چادر تا بعد چی تمام نمی کنیم. ملعون چه جلسات قبل عرض کردیم، این دنبال این که بر انسانها تزریق کنه شما تو مطلق آزادی، مطلق آزادی، و دنباله اش تا حساسیت ها کنار رفت، چادر کنار رفت، آشکارا فحشا و منکر، آشکارا آشکارا بعضی از کثافات کثیف افونی و، اما هیچ حساسیت دیگه نیست، حساسیت طبیعی دیگیم، عادی دیگیم. تا مسائل بعد هست که دیگه وقت رو برسانه به آزادی مطلق در برابر خدا، که خودش همین کار رو کرد. و خب پس یه زمان فرماد که خطوات، فرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. کار داره، الان به حسب ظاهر چیز مهمی نیست، چیز ساده ایه. خب در یک سایی به بیان بله به اصطلاح زخرف می فرماید، زخرف قول یعنی چی؟ در یه جا تعظیم می فرماید لأزینن، در یه جا زخرف می فرماید. دقت می فرماید، ظاهرن مترادفند، هر دو یک معنا شاید بده بس به ظاهر. یعنی تزیین به این معنا که هر چیزی که کریه است رغبت انسان بهش نمی کنه، اون را با یه چیز زیبای جوری کنار هم می زارند و با اون خلط می کنند که اون کراهت اون زشتی دیگه گم میشه، همش میشه جذبه زیبایی. زخرف هم همین معناست، تا باید بیان که چه آرایش کردن یک چهره چریحی رو. خب اما ملاحظه فرما که خدای متعال هر دو این کلمات رو بکار برده، چه زخرف قول و ازینن در اعمال، هر کدوم آثار وضع خاص خودش رو دارد. هر دوی اینها در واقع یک مطلب رو میخواد بفهماند. اینا با یک مهارت‌های عجیبی خیلی تخصصیه که جلسات قبل عرض کردیم دیگه، سواد و دانش این ابلیس از ملکوت چیها آورده با خودش، بلد این چیز نجس کثیف لجن باطل را چه زور با حق تزیم بده، آرایش بده. هر انسانی وقتی نگاه میکنه که حق این، چون فطرت انسان ها عاشق حق هستند، این به دود به طرف اون کلام، اون عمل، اون مسئله میدود، در حالی که نمیداند به باطل میدود. یا این که برعکس عمل میکند، چه این بازی بحث مفصل خودش رو داره، چه بنده فرد این جلسه قصدم اینه که این کلمات مختلف برای این ابلیس خدای متعال باز کرده از جهات مختلف که حالا به اون. خب در یک جایی می فرماید ماده جلب رو به کار برده. خب جلب یعنی کشندن کسی رو، با قهر انسان بکشه کسی رو، چیزی رو، حیوانی رو، هرچی رو. وقتی به باب افعال می رود، خب وقتی یک معنای خشن و قهرآمیزی دارد که او را بر سرش بتازد تا اینکه او را براند، که باز یک مطلبی است که نسبت به اون بحثی که قبل عرض شد استحوذه یک تفاوت‌های داره، ولی اون که بحث به ظاهر همون مدارا میخواد بفرماید. خب که بنده در یک سایی مسئله این که انسان را میخواهد فریب بدهد، از رو، از پشت، از سمت راست، از سمت چپ، در به اصطلاح کمین میکند که از یکی از اینها ورود پیدا کند. شاید یک وصفش این باشد که بالاخره انسان در این چهار سمت زندگیش دیگه برقرار هست، یکی از این چهار سمتش حرکت زندگیش و نفوذ از یکی از این سمتها میتواند به تناسب هر کس وضع خودش رو پیدا کند. چه بزرگان رو باز کردن، چه بنده اشاره بهش عرض میکنم، که در یک جا میفرماید من بین ایدیهم، از جلو رویشان بر اینها وارد می شود. این جلو رو نه این هیکل بدن که مثلا سینه جلو رو اونده هستیم مثلا، نه، اون حوادث زندگی او در پیش رو چه دارد، مثل آرزوها مثلا، انسان در پیش رو آرزوهای دارد که دنبال اونها هستی، که برنامزی های برای پیش روی زندگی خودش دارد، همین اینها پیش رو. بعضی ها در این آرزوها خیلی حساسند، ولی زا از همون زا وارد می شود. یا در زایی بحث خلف هست در مقابل پیش رو، چه خلف هم باز این انسان با اینکه به مرج متاسفانه غافله، ولی به هر حال میبیند که دارد فرسوده میشه، میره، یه روزی دست از این عالم خواهد برید و خیلی چیزهای که روش عشق علاقه داشت پشت سر میماند، چه نمیخواد اون رو دل بکنه. از اولاد، از تمام امورات که رو زحمت کرد، از موقعیت ها با چقدر داریم بعضی کتیبه هایی که میدیم فلان مثلا پادشاه مستبد در فلان بنا مثلا کتیبه داره که در زمان فلان این کاخ عجیب غریب شگفت‌انگیز به دستور فلان قدرت چی؟ با همین که مشرک است و کافر هست اما میبینه که بالاخره این عالم نخواهد شد، این موقعیت ها و مقام ها و اینها و اینها پشت سر خواهد موند و نمیخواهد این از دست بدهد. با اینکه پناه میبرد به یه تخت سنجی که در اون نبش کنن که مرا حفظ بکند، من هر زنده هستم، با همه این باز هم بر علیه خودش حدثته که نمیتواند بگوید که من همیشه جو این عالمم. پس هر سکن انسان نگران است پشت سری خودش که از دست خواهد داد دیگه با مرگ و با همه اینها، بعضی ها به اون حساسند. از اونجاها در آیه بخشی از ایمان رو میفرماید، سمت راست. سمت راست نه سمت راست که پیشلی ماده زیست من هست، یعنی همه امورات مقدس، پاک، دین، دینداری، عبادت، دعا، خدمت به همه ارزش‌ها، ارزش‌های خوب، ارزش‌های مثبت، اینا سمت راست این انسان هستند. قرآن می‌فرماید بعضی‌ها رو این ملون نمیتونه از این سه سمت ورود پیدا بکنه براش و به راحتی میتونه از همون حساسیت های دینی او طوری مرموزان نفوذ کنه که تا آخرم نفهمه. این بازی بحث مفصلی که در ازای خودش انشاءالله باید از آیات روایت باز بشه که خیلی دقیقه در افراد تفریتی هایی که در مسیر پیش میاد. ببینیم ملعون انسان رو رها میکنه، انسان یک سال، دو سال، پنج سال تا میتواند چه کارهای خوب مفید فلان فلان، منتظره که اون لحظه که رسید با پرت کردن سم عجب خود برتربینی همینا رو بسوزانه و بیچاره دل خوش داره چه سه آدم خوبیه، چه کارهای خوبی، خیلی اینا ریز هستند. اینا رو باید به روایات ما برگردیم، به ادعیه برگردیم تا این آیات بیشتر باز بشه، به سیره بزرگان برگردیم تا این مطالب خوب باز بشه. یعنی چی؟ با خود دین دین رو، با خود قرآن قرآن رو، با مقدس بینیه های چی و الی آخر، با حساب علم و مسائل گوناگون گشته در اینجا. آخر قسمت این آیه شمائل می فرماید، نه اینچین سمت چپ، همون بدن هیکل چپ، هر کار پست و پلید و کثیف که اینها بعضی ها استعداد از این قسمت نفوذ دارند، از اونجا وارد میشد و اینها رو ورود پیدا میکند. خب در یک جایی میفرماید طائفون، الله اکبر، قرآن اصلا تمام ذرات این ملعون رو شجرده‌هاش رو مچش رو باز کرده. حالا ما چقدر اینها رو روش کار کردیم به عنوان یک در طائف چی؟ این نیست که از یک طرف کمین کرده ورود پیدا کنه، بررسی کرده از کجا حساسیتشو دارد، اصلا میپیچد میچرخد دائما دور او تا به سرعت در این سرخش یه روزنه پیدا کنه از هر کجا که معلومه که سردر نمیاره از اینجا کجا به این فرد وارد بشه، چون میچرخد تا یه روزنه پیدا بکند تا افون و مطالب مفصل دیگر شد دیگه وقت تمام میشد و میرسیم به این نکته و در یک سا بحث چمین رو مطرح می کند. چمین می جیرد، هنوز به انسادگی کار ندارد. انشاءالله آیاتش رو می خونیم. و در یک زامی فرما که اصلا ما اینا برای امتحان این انسان ها این اختیارات و حتی بالاتر طوری قرار دادیم که دیده نشه. حالا این زای بحث جالبیه، خدای متعال چه میخواد بکنیم زا ما خودمون این صحنه رو به این صورت شد دیده نشه. تا چرا؟ چون ما به این انسان یه قدرت های بالاتر از ابلیس داده ایم. وقتی این انسان نعوذ بالله در عالم جهالت هم شده اعتراض داشت، وقتی بود که اون قدرت هایی که ما بهش دادیم که قوی تر از شیطان ابلیسی اونو نداشت. وقت بله آقا من بیساری هیچی ندارم، شما دی فلان لاتو به من مسلح کردی، بعدم میگیم دفاع بکن، بعد من نمیتونم، بعدم و بعدم. اینجور نیست. انشاءالله فرصت باشه در بحث های بچ در بحث ملائکه شناسی انشاءالله استفاده کن از محضر قرآن، ببینه خدا چه ها به این انسان داده، چه ها به این انسان داده که نمیتواند بهانه کنه چه خدایا چنین. و حتی خدا اجازه داد که دیده نشود. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اجزایی که شما در یک جایی این ملعون دیگه چینش رو اظهار میکنه، میگه من اصلا از بیخ باید بچنم این بنی آدم رو که این ذریه آدم رو، مگر قلیلی که به توان ندارم که در جلسه قبل بس مخلصین رو عرض کردیم. خب این واژه رو هم معنا بکنیم دیگه، جمع کنیم بحث ها رو. مسئله غوایه و اغوا که در اینجا می فرماید قرآن که قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینهم اجمعین. اینا بعضی ها واقعا المیزان چه می کند، چه انقلاب در تفسیر ایجاد کرده، چه واقعا بعضی ها شاید برداشتن این بوده که شیطان میگه خدایا تالاش تو منا فریب دادی، من اینها رو فریب میدم. یه مسلک زبری مسلکی رو از این آیه تا استفاده کردن، تا سو استفاده ها شده در این برداشت و بگذرم از این. علامه رضوان الله علیه این جره رو باز کرده میفرماید اصلا مطلب اینطور نیست. روایه به معنای فریب نیست اصلا. روایه به معنای نابود شدن، تلف شدن، نابود شدن. خدای متعال بله مجازات شیطان چون گستاخی ها کرد و اون مثلا جلسات قد از قرآن استفاده کردیم، مستحق همچون مجازاتی بود که لعین باشد از رحمت خدا، برای همیشه به کلی محروم بریده بشود، که این عین نابودی است. اون وقت شیطان میگه خدایا من اگه اینجور قرار دادی، من هر کجا برم به هر کسی وصل بشم او هم نابود بشه، از نابودی من نابود بشه. مثلا فرض بفرمایید ما در فروشگاهی یک مثلا پیراهن نخی، این آتش گرفت، به نظام آفرنش همینه دیگه، این پیراهن آتش گرفته، به هر پیراهنی به فروشگاه نزدیک بشونم آتش میزنه، او را میسوزاند. این مسئول فروشگاه هست که حواسش جمع باشه نگذاری این اتفاق بیفتد. من که کلن جنس نابودی شدم، حقیقت نابودی شدم، خب خدا به هر چه بخورم و نابود میشه. پس دو تا وضعیت هست، خدای متعال اغوا کرد، یعنی شیطان را نابود کرد به مجازات اون همه گستاخی ها و مسائل، بعد این همه حلم و بعد این همه مسائل، این ملعون نابود میکند با فریب. فریب مال خود شیطانه که با اون نزدیک بشه به این انسان تا نابودی او هم رو نابود بکنه. چقدر مطلب دقیق رضوان الله علیه. اینجا دیگه بحث جبر نیست به معنا که خدا شیطان فریب داد، نعوذ بالله، به معنای خودش. خب دیگه خود آیات رو بخونیم در آزمون جمع. در این آیه فرمایت و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این ملعون شیاطین سین که دشمنان تمام پیامبران هستند، هم دیگه مثل وحی چی میکنن اون القاعات که عرض کردم، زخرف القول غرورا، و یکی دیگه از کارهاشون آرایش کلماتی است که فریبنده. و خب در یک جای دیگر میفرماید لئن اخرتنی الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. خدا اجر به من مهلت بدی، من از بیخ خواهم کند این ذریه بنی آدم را، مگر عده کمی که مخلصینند. در یه جای دیگه می‌فرماید و استفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. اینجا در نقطه مقابل وحیه، با صوتت ارزور اینها رو به خیلک رجلک، جلسات بعد عرض کردیم سوار نظام و پیاده نظامت، که اینها رو در یک جای دیگه میفرماد و شارکم فی الاموال و الاولاد. این زمان باز مرحوم علامه نقطه های دقیقی داره که دیگه وقت تمام میشه میگذرم، که مشارکت ابلیس ملعون شیاطین با اموال انسان مؤمنین و اولاد مؤمنین یعنی چی؟ حالا فرصت شد انشاءالله سای بحثش. در یک سای میفرماید قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. آیا من کمی میذارم در مسیر عبودیت تو برای اینها؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم پیش رویشان و من خلفهم پشت سرشان و عن ایمانهم و از سمت راستشان و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. در جای می فرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این مختصر بحثی بود فقط در معنای کلماتی که درباره شیطان، و اما اون که آخر بحثمون هست اینه انما یدعو حزبه یکون من اصحاب سعیر. خب این دیگه جنبندی تمام بحث ها. این طوری که تصور کنید شیطان ابلیس مثل یک فردیه، یک چیزیه، مثلا این ور اون ور میپره، نه، سیستم های پیچیده اون رو شو دیدید، گفتیم ای مؤمنین چقدر زورازور، ریز، دقیق، حساب شده، اینها رو شدیدی. اما همه اینها تحت یک حزبیه. حزب یعنی یک تشکیلات مجهز حساب شده مدیریتی حکومتی. سیاسی فراگیر. اینطور نیست که مثلا تو بگی مثلا یک گور افرادی هم پخش پلا با موازی هستیم، با یک شبکه ها سیستم های پیچیده حزبی شیطان، با اون برنامه‌ریزی های حساب شده طبقه بندی شده در شرایط خاص خودش از ضعیفترین تا قویترین انسان ها، با یک لشکر خاصی که دارد. پس این مقدار مختصر اشاره بود از این عنصر خطرناک که قرآن رو به عنوان دشمن در جاهای مختلف یاد کرده. چه به خاطر دیگه با تمام اتمام وقت ان شاء الله فرصت بود برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.